حق من پدری کرد.
خانه‌ت کجاست؟
کنار دروازه شهر زندگی میکنم. به خانه برویم و مهمان من باش.
در انتظار دوستی هستم.
باید به خانه‌ام بیایی تا تلافی محبت‌های شما رو بکنم.
انشاءالله در فرصتی دیگر خواهم آمد.
هیچ وقتی بهتر از حالانی. قول بده تا شام به خانه‌ام بیایی.
پس از صرف نهار به شهرمان برمیگردم.
خواهش مرا قبول کن و غروب به منزل ما بیا.
نشانی خانه‌ات را بگو. من میهمان تو هم مقبل.
دوستان من از تو نمی گذرند.
مروت و جوانمردی شما کجاست؟ آنچه وجه نقد داشتم برداشتید و جامه هایم بیرون آوردید. از کشتن من چه فایده ای به شما میرسد؟
چشمانشان نگاه کن.
از جان من چه میخواهید؟
آنچه همراه داری زمین بگذار.
به جز انگشتری که یادگار
شده. انگشتر را بده.
تو در خانه ما بزرگ شدی. پدرم تو را مانند فرزندانش گرامی می داشت. چگونه این طور با من رفتار می کنی؟
انگشتری را به من بده.
باشد باشد.
اینجا چه خبر است؟ سلام استاد.
سلام پسرم. اینجا چه می کنی؟
چرا جامه هایتان پاره و به این روز افتاده اید؟
می خواستی مرا مهمان کنی؟
تو بگو عمو، از استاد من چه می خواهید؟
برو کنار و در کار ما دخالت نکن.
ادهی دزد و از خدا بی خبر به جان او افتاده.
از این اتاق برو بیرون.
دستت را بردار. دهانت بوی نجاست می دهد.
موبل عموی توست؟
بله استاد. شرم دارم او را عموی خود بدانم.
او حق نان و نمک را نشناخت. سالها کنار سفره پدرم نشست و بزرگ شد.
همکنون والی شهر را خبر می کنم.
سب کن سب کن.
شرم نکردید؟ این مرد برای تدریس به شهر ما آمده است.
او را بردار و از اینجا برو.
استاد جامه هایتان را بردارید و برویم.
برویم برویم به شهر خود باز میگردم.
هست بودن این از خدا بی خبران را به حساب ما مگذارید.
را از این خانه ببر. دیگر نمیتوان سخنی گفت.
از اینکه مجار خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید به نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم همه ایتان را به خدا می سپاریم. الله یارتان.
و جوانی محبت است و مهربانی. ناپسندیده بود دل شکستم رشته آفت و یاری گسستم، که کنی پری تن که ستم گری می فکری نظری آخر به چشمم جاله واره. گرچه ناز دل بران دل تازه دارد، ناز هم بر دل من اندازه دارد.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مذاکرات صلح بین طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در دوحه قطر به بنبست خورده و در روزهای گذشته هیچ مذاکره بین دو طرف انجام نشده است. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با اشاره به این که طالبان تمایل به انجام گفتگو ندارد در توییت نوشت که تامین صلح و پایان کشتار مردم افغانستان از اولویت‌های دولت و مردم این کشور است. هیئت مذاکره کننده دولت با خلوص نیت برای رسیدن به این هدف در دوحه حضور دارد، اما 9 روز است که طرف مقابل یعنی طالبان هنوز آماده برگزاری جلسه رسمی برای خاتمه جنگ نشده است. چندین انفجار امروز کابل پایتخت افغانستان را بر لرزه درآورد. عزیزان شنونده، همکنون ارتباط ما برقرار شده با سید محمد امین عالمی، خبرنگار ما در کابل. آقای عالمی، بار دیگر عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما. بفرمایید که آخرین جزئیات از انفجارهای امروز چی هست و تا به حال بر اثر انفجارها چند نفر جان باختند و چه تعداد زخمی شدند؟ خب شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش ارتباط ما قطع شد. به محض ارتباط مجدد جزئیات بیشتر از همکار ما آقای عالمی جویا خواهیم شد. 66 نفر از اعضای طالبان در درگیری های شبانه روز گذشته با نظامیان افغان در چند ولایت افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدای و سیما از کابل، وزارت دفاع افغانستان امروز از کشته شدن 33 نفر از اعضای طالبان در ولایت قندهار خبر داد و افزود که 31 نفر از عناصر این گروه در عملیات نظامیان افغان در ولسوالی‌های دند و ارغنداب این ولایت و 2 عضو دیگر طالبان بر اثر انفجار زودهنگام ماین که خودشان در ولسوالی ژیری قندهار کار گذاشته بودند کشته شدند. همچنین 17 عضو طالبان در عملیات هوایی و زمینی نیروهای ارتش افغانستان در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین تعداد تلفات طالبان در درگیری با نظامیان افغان در ولایات بادغیس و زابل را 16 نفر اعلام کرد. در عملیات شبانه روز گذشته نظامیان افغان 10 حلقه ماین و مقادیری ابزارهای جنگی نیز کشف و چند موضع این گروه نیز منهدم شد. پلیس ولایت بلخ در شمال افغانستان هم اعلام کرد که افراد مسلح ناشناس امروز یک منتقد قومی را در شهر مزار شریف مرکز این ولایت به ضرب مرمی کشتند. خب عزیزان شنونده، ارتباط مجدد ما برقرار شده با آقای عالمی، خبرنگار ما در کابل. آقای عالمی سلام میکنم خدمت شما، بفرمایید که آخرین جزئیات از انفجارهای امروز چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. امروز کابل با ادامه انفجارهای اخیری که در پایتخت رخ میداد شاید دست کم 4 انفجار بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در این رویدادها دست کم 2 پلیس کشته شدند و 5 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخم برداشتند. این انفجارها در نواحی 10، 12، 9 و 3 شهر کابل رخ داده و تمامی به جز 1 مورد، 3 مورد از این 4 انفجاری که امروز در کابل اتفاق افتاد تمامی ماین‌های چسبکی یا انفجار ماین‌های مغناطیسی بوده. در 1 مورد رنجر پلیس ملی افغانستان در مربوطات آنیه 12 شهر کابل هدف انفجار قرار گرفت که به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این رویداد 2 تن از افسران پلیس افغانستان زخم برداشتند. در عین زمان شاهدان عینی می‌گویند که در انفجاری دیگر که در مربوطات حوزه 3 در منطقه گولایی دواخانه در غرب کابل رخ داده هم دست کم 3 تن که گفته می شود دکتران شفاخانه صحت روانی هستند زخم برداشته. این 3 تن پس از آن زخم برداشتند که موتر حاملشان هدف انفجار ماین مغناطیسی در این ناحیه یعنی در غرب کابل و در منطقه گولایی دواخانه قرار گرفت. لازم به ذکر است این که در این اواخر دولت افغانستان با ادبیاتی و لحنی تندتر نسبت به عملکردها و رفتارهای طالبان سخن میگوید. در تازه ترین موارد ما شاهد موضع‌گیری های تند حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان جنرال یاسین ضیا در خصوص رویکردها و افزایش حملات توسط طالبان بودیم. جنرال ضیا در تازه ترین اظهار نظراتش خاطر نشان ساخت که پیام واضح نیروهای مسلح دولت افغانستان به طالبان این است که دست از کشتار افراد غیر نظامی و هدف قرار دادن زیرساختهای افغانستان بردارند و هر جایی از افغانستان را که انتخاب می کنند به عنوان صحنه نبرد رسمی معرفی کنند و نیروهای افغانستان در برابر آنان خواهند رزمید. و همچنین از طالبان خواست تا از آنچه که جنرال ضیا به عنوان فرصت نام برد استفاده کنند. و گفتگوهای طالبان و دولت در نمایندگان طالبان و دولت در قطر را مصداق این فرصت عنوان کرد و از طالبان خواست تا از این فرصت بهره اساسی را ببرند و سهمی برجسته را در تأمین صلح و ثبات در افغانستان ایفا کنند تا مردم این کشور پس از تحمل بیش از 4 دهه جنگ و ویرانی و نابسامانی طعم شیرین صلح، امنیت و آزادی را بچشند.
بله بسیار تشکر آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران با صدر اعظم ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی های خود با مقامات ارمنی در ایروان امروز با نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه پیش از دیدار با صدر اعظم ارمنستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و تبادل نظر کرده بود. وزیر امور خارجه ایران در روزهای اخیر در سفر منطقوی خود به باکو و مسکو سفر کرده و پس از رایزنی های خود در ایروان امروز ارمنستان را به سمت تفلیس ترک خواهد کرد. ظریف در ادامه برای دیدار با مقامات ترکیه و انجام رایزنی های دو جانبه به انقره سفر خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران رهبران طالبان را در مبارزه با آمریکا مصمم توصیف کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در توییتی نوشت: در ملاقات امروز با هیئت سیاسی طالبان رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود: کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه های آنان بوده، مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است. ملا عبدالغنی برادر، معاون دفتر سیاسی هیئت سیاسی طالبان که روز گذشته وارد تهران شده است، صبح امروز با شمخانی دیدار کرد. به گفته دیپلمات روس، مسکو برای صادرات مازاد یورانیم غنی شده ایران در صورت بازگشت آمریکا به برجام آمادگی دارد. نمایندگی روسیه در وین، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری روسیه ریا نوویستی افزود: گرچه در حال حاضر خیلی زود است که در این خصوص صحبت کنیم. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو در خصوص بازگشت مجدد آمریکا به برجام گفت که روابط ایران با روسیه مستقل از هوی و هوس و امیال واشنگتن است. اصلاح میکنم که روابط ایران و روسیه مستقل از هوا و هوس و امیال واشنگتن است. لاوروف افزود که ایران و روسیه موضع مشترکی در خصوص برجام دارند و تنها مسیر حفظ توافق هسته ای اجرای کاملان است. رئیس جمهوری سابق آمریکا 8 ماه می 2018 به طور یک جانبه با نقض تعهدات واشنگتن ذیل برجام این کشور را از این توافق بین المللی خارج و بازگشت تحریم های هسته ای را اعلام کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.
از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
دشمنان ملت از شفاف بودن فضا ناراحتند. فضای شفاف رو بر نمیتابند، فضای غبار آلود رو میخواهند. در فضای غبار آلود است که میتوانند به مقاصد خودشون نزدیک بشن و به حرکت ملت ایران ضربه بزنن. فضای غبار آلود همون فتنه است. فتنه اینه دیگه. فتنه معناش این است که یه عده‌ای بیان با ظاهر دوست و باطن دشمن وارد میدان بشن، فضا رو غبارآلود بکنن. در این فضای غبارآلود دشمن صریح بتوانه چهره خودش رو پنهان کنه، وارد میدان بشه و ضربه بزنه. در مقابل یه چنین پدیده ای علاج چیست؟ عقل سالم حکم میکنه و شرع هم همین رو قاطعا بیان میکنه. علاج عبارت است از صراحت در تبیین حق، صراحت در بیان حق. همه وظیفه داره، بیشتر از همه خواص، و در میان خواص بیشتر از همه اون کسانی که مستمعین بیشتری دارن، شنوندگان بیشتری دارن. این وظیفه است دیگه. مرزها روشن بشه، معلوم بشود که کی چی میگوید. اینجور نباشد که باطل خودشو در لابلای گرد و غبار برخواسته در میدان مخفی کنه، ضربه بزنه و جبهه حق نداند از کجا داره ضربه میخوره. اینه که حرف دو پهلو زدن از خواص مطلوب نیست. خواص باید حرف رو روشن بزنن، مطلب رو واضح بیان کنن. این مخصوص یک گرایش سیاسی خاص هم نیست. در داخل نظام اسلامی همه گرایش هایی که در مجموعه نظام قرار دارن اینا باید صریح مشخص کنن که بالاخره اون حمایتی که مستکبرین عالم میکنن این حمایت مورد قبول یا مورد قبول نیست. وقتی که سران استکبار، سران ظلم، اشغالگران کشورهای اسلامی، کشندگان انسانهای مظلوم در فلسطین و در عراق و افغانستان و خیلی جاهای دیگه اینها میان وارد میدان میشن، حرف میزنن، موضع میگیرن، خب باید معلوم بشه این کسی که در نظام جمهوری اسلامی است این چه موضعی داره در مقابل این. حاضره تبری به جویه بگه من دشمن شما، من مخالف شما. وقتی در داخل محیط فتنه کسانی اسلام رو نفی میکنن، با زبانشون اسلام رو نفی میکنن، با عملشون جمهوریت رو نفی میکنن، وقتی این پدیده ظاهر شد در جامعه انتظار از خواص این است که مرزشون رو مشخص کنن، موضعشون رو مشخص کنن. دو پهلو حرف زدن این کمک کردن به غبارآلودگی فضاست، این کمک به رفع فتنه نیست، این کمک به شفاف سازی نیست.
آموزگار از دانش آموزانی که در صنف حاضر بودند پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از محصلین گفتند که با بخشیدن عشقشان را معنا می کنند، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند، شمار دیگری هم گفتند با هم بودن در تحمل رنجها و لذت بردن از خوشبختی. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی که به بالای تپه رسیدند در جا میخکوب شدند. یک قلاده ببر بزرگ جلوی زن و شوهر ایستاده بود و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ از صورتشان پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد زیشناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان که به اینجا رسید دانش آموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟ پاسخ دادند حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد نه، آخرین حرف مرد این بود که عزیزم تو بهترین مونسم بودی، از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود. قطره های بلورین اشک صورت راوی را تر کرده بود. ادامه داد همه زیشناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام دهد و یا فرار کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد، او را نجات داد و این صادقانه ترین و بی‌ریاترین راه برای اظهار عشق بود. سپاسگزاریم که تا این لحظه با نشرات رادیو دری همراه بودید. به پایان نشرات رسیدیم. ان شاء الله که سلامت و سرمند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس این ندارد حقا که آن ندارد. کس نشانی زان دل ستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا نشان ندارم. شبنمی در این ره، هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. طلوع و غروبی وقتی در زندگی ما روی می دهد، یک امید دیگر است، یعنی که ما زنده ایم و نفس می کشیم. صبح و شب نشانه زنده بودن است، نشانه زندگی کردن است. بگشای دلت را به مهربانی و عشق را در قلبت مهمان کن، بیشک شکوفه های خوشبختی در زندگیت گل خواهد کرد، حالا صبح باشد یا شب. به شامگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. شبتون بخیر و آسمان زندگیتان، آسمان دلتان پر از ستاره های امید. دوستان عزیز شنونده، در چهارشنبه 8 بهمن ماه 13 جمادی الثانی 27 ژانویه در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه های امشب ابتدا بخش سیاسی است، پس از آن نوای همزبانی رو داریم. گلبرگ رو هم شنونده خواهید بود. برنامه همسفران هم تقدیم شما خواهد شد. برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت تقدیم علاقه‌مندان خودش می‌گردد ان شاءالله. پایان بخش برنامه‌های ما برنامه بربال اندیشه تکرارش هست. یاران صمیمی، سپاس که قصد همراهی با برنامه امشب را دارید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اظهارات سخنگوی وزارت تندرستی تاجیکستان درباره پایان حیات کرونا در این کشور. تصمیم تاجیکستان برای افزایش صادرات برق به افغانستان. و دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با معاون طالبان در تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کردند که در 16 روز اخیر هیچ مورد جدید از ابتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی نشده است. سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان هم اندیشیدن تدبیرهای به موقع و تاثیرگذار برای پیشگیری از گسترش کووید 19 را عامل صفر شدن تعداد مبتلایان به این بیماری در این کشور اعلام کرد. امام علی مرزا گفته است که کووید 19 در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه در تاجیکستان دیرتر بروز کرد و برای مبارزه با این بیماری در همه گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها تجهیزات پیشرفته نصب و ورود مسافران کنترل شد و افراد مشکوک برای 14 روز نیز قرنطینه شدند. سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان افزود همچنین در این مدت همه مرکزهای تجاری، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، رستوران‌ها، غذاخوری‌ها و مسجدها بسته شدند. با گفته امام علی مرزا، از ابتدای گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان 11 آزمایشگاه جدید برای تشخیص این ویروس و تعداد زیادی مرکزهای درمانی گشایش یافت و در این مرکزها زمینه انجام آزمایش‌های بیشتر در زمینه ابتلای افراد به کووید 19 فراهم شد. و همچنین اضافه کرد با صفر شدن تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان فضای ترسی که از این بیماری ایجاد شده بود برطرف شد، که خود این مسئله نیز عامل مهم در مبارزه با کرونا به حساب می آید. تاجیکستان با ساخت خط 500 کیلوولتی جدید فشارقوی از نیروگاه برقابی راغون تا ایستگاه تقسیم برق سنگتوده قصد دارد صادرات برق به افغانستان را در آینده افزایش دهد. همکنون برق تاجیکستان به افغانستان با دو خط 110 و 220 کیلوولتی از ولایت ختلان به ولایت‌های قندوز و بغلان افغانستان در شمال این کشور منتقل می‌شود و با ساخت خط جدید ظرفیت صادرات برق به کشور همسایه به مراتب افزایش خواهد یافت. تاجیکستان قبلا به افغانستان همساله بین 1 میلیارد و 200 میلیون تا 1 میلیارد و 300 میلیون کیلووات ساعت برق صادر می‌کرد، اما در سال 2020 به دلیل کاهش تولید برق در داخل تاجیکستان صادرات برق این کشور در مقایسه با سال 2019 بیش از 39% کاهش یافت. در سال 2020 در تاجیکستان 19 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با سال 2019 کاهش 4.3% را نشان می‌دهد. با همین دلیل از روز 5 ژانویه امسال در منطقه های دیهات تاجیکستان تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب به بخش خانگی برق منتقل می شود و در بقیه ساعت های شبانه روز محدودیتی رساندن برق وجود دارد. محاکمه محمد مراد آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش حبیب الله رضایف در دادگاه ناحیه رودکی در نزدیکی دوشنبه آغاز شد. محمد مراد آدینایف در این دادگاه به اتهام اوباشی و دعوت به فعالیت‌های افراطی‌گری و پسرش نیز به اتهام اوباشی محاکمه می‌شود. در روز نخست محاکمه این پدر و پسر شهادت شاهدان از جمله کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار شنیده شد که آنها ادعا کردند که معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با آنها درگیر شده است. اثبات اتهام افراطی‌گری می‌تواند 5 تا 10 سال زندان را برای محمد مراد آدینایف در پی داشته باشد. قبلا در بیانیه دادستانی کل تاجیکستان درباره علت بازداشت محمد مراد آدینایف آمده بود، وی با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت سربازی این اقدام را غیر قانونی خوانده و با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار درگیر شده و با رسیدن ماموران پلیس از محل حادثه فرار کرده بود. محمد مراد آدینایف بعداً در شهر دوشنبه بازداشت شد. از سوی دیگر رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان بازداشت معاونش و فرزند وی را سیاسی می‌داند. آدینایف قبل از بازداشت با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی صدور اجازت‌نامه برای برگزاری تجمع در اعتراض به افزایش قیمت‌ها در تاجیکستان را خواستار شده بود. این در حالی است که یکی از فرزندان دیگری محمد مراد آدینایف اکنون در بازداشتگاه موقت به اتهام اوباشی نگهداری می شود. در سال گذشته 2020 بیش از 330 هزار از ادبای تاجیکستان به عنوان گردشگر به ازبکستان سفر کردند. سفری گردشگران خارجی به ازبکستان در سال 2020 به دلیل گسترش بیماری کووید 19 در مقایسه با سال 2019 نزدیک به 78% کاهش یافته است. گفته می شود که بین کشورهای همسایه از همه بیشتر قرقیزها به تعداد 508 هزار نفر به عنوان گردشگر در سال 2020 وارد ازبکستان شدند. در مقام دومی قزاق‌ها قرار دارند که 421 هزار نفر از این افراد به ازبکستان در سال 2020 سفر کردند. ادبای تاجیکستان با 330 هزار نفر در ردیف سومی ورود گردشگران خارجی به ازبکستان در سال 2020 قرار گرفتند. دادگاه شهر دوسلدورف آلمان یک شهروند تاجیکستان را به جرم آماده سازی عملیات تروریستی و عضویت در گروه تکفیری داعش به 7 سال زندان محکوم کرد. در حکم این دادگاه تاکید شده است که این فرد 31 ساله متولد تاجیکستان و متهم به آماده سازی مقدمات عملیات تروریستی در آلمان و آلبانی است. وی بخشی از اتهامات خود را در جریان مرافعه این دادگاه پذیرفته است. در بیانیه دادگاه آلمان نام این فرد ذکر نشده است. دادستانی شهر دوسلدورف آلمان برای این شهروند تاجیکستان 8 سال و نیم زندان درخواست کرده بود. قبلا پلیس آلمان 5 تاجیک را به اتهام عضویت در گروه تروریستی داعش و همدستی برای تدارک حمله تروریستی به پایگاه نظامی آمریکا در قلمرو آلمان بازداشت کرده بود که استرداد یک نفر از آنها با نام کامران ظهوروف از آلبانی به برلین در چارچوب این پرونده در بهار سال گذشته انجام شد. مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه میگوید که در شرایط گسترش ویروس کرونا و بسته بودن مرزها تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی با خرج هنگفت مالی و تهیه مدارک پزشکی و بهانه درمان در بیمارستان روسیه وارد این کشور شدند. کریم جان یاروف گفته است که تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیک با توافق با مرکزهای درمانی روسیه و تهیه مدارک پزشکی موفق شدند با وجود محدودیت ها وارد روسیه شوند. و افزود چنین اقدامات 90 هزار روبل روسی یعنی بیشتر از 1200 دلار هزینه دارد. این در حالی است که به کارگران مهاجر تاجیک گفته شده است که از ماه مارس امسال ورود آنها به روسیه آسان‌تر خواهد شد و نیاز به خرج مالی هنگفت و تهیه مدارک پزشکی برای ورود به روسیه وجود ندارد. این در حالی است که امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه در پیام خود به پارلمان این کشور اعلام کرد که 80% کارگران مهاجر تاجیک در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا نتوانستند برای کار به روسیه بروند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که در قضیه برجام همکنون توپ در زمین واشنگتن است. گفت البته اروپا نیز با وعده هایش عمل نکرده است و هر زمان که آنها با عهده‌داری های خود در توافق هسته‌ای برجام برگردند ما هم برمیگردیم. حسن روحانی افزود مطمئن تر از همیشه هستیم که جنگ اقتصادی دشمن هم با شکست روبرو شده و در مسیر روزهای پایانی قرار گرفته است. حسن روحانی با اشاره به پاسخ‌های متقابل ایران به بی‌عهدی‌های اروپایی‌ها در برجام نیز اشاره کرد و گفت
به ما هم یک ایرادهایی دارن، البته ایرادهای نابجا و نادرست، چون ما طلب کاریم از اروپایی‌ها، اونا از ما طلبی نباید داشته باشن. ما صبر کردیم، صبر بزرگ، صبر جمیل، یک سال دست روی دست گذاشتیم و گوش کردیم. هی اونا وعده دادن، گفتن دو هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه ماه دیگه. اروپایی‌ها وعده دادن و عمل نکردن یا نتونستن، حالا هر کدام که باشه. بعد از یک سال هم که ما تعهداتمون کنار گذاشتیم، اونم میگن گفتیم ما این دو تا سه تا تعهد میذاریم کنار، تا دو ماه دیگر اگر شما برگشتید ما هم برمیگردیم به نقطه اول.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با هیئت سیاسی گروه طالبان در تهران تاکید کرد راهبرد آمریکا در افغانستان ادامه جنگ و خونریزی است. علی شمخانی در این دیدار با اشاره به سابقه شرارت به عهدی و جنگ افروزی های آمریکا در منطقه گفت آمریکا نمایش مذاکرات صلح را با هدف ایجاد بن‌بست در مذاکرات میان طرف‌های مختلف افغانستانی دنبال می‌کند تا آنها را مقصر ناامنی و بی‌ثباتی در کشورشان نشان دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسد به رسمیت نخواهد شناخت، بر ضرورت مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در تعیین سرنوشت افغانستان در روند کاملا مسالمت‌آمیز تاکید کرد. ملا عبدالغنی برادر نیز در این دیدار با اشاره به بدعهدی های دونالد ترامپ در اجرای توافقنامه صلح با طالبان تاکید کرد ما به آمریکا اعتماد نداریم و با هر جریانی که مزدور آمریکا باشد جنگ خواهیم کرد. معاون دفتر سیاسی طالبان اضافه کرد که ما معتقدیم که در آینده افغانستان همه افغان و توایف باید مشارکت داشته باشند. ملا برادر همچنین بر اهمیت حفظ امنیت مرزهای افغانستان و ایران تاکید کرد و آمادگی گروه طالبان برای همکاری در این زمینه اعلام نمود. ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی گروه طالبان روز سه‌شنبه در سفر رسمی برای دیدار با مقامات ایران وارد تهران شد. وزیر امور خارجه ایران که در روزهای اخیر دوری تازه از سفرهای منطقه‌ای به قفقاز را آغاز کرده است، پس از سفر به باکو و دیدار با مقامات این کشور روز سه‌شنبه به مسکو رفت و با سرگئی لاوروف همتای روسی خود دیدار کرد. مسئله منطقه قره‌باغ و آینده همکاری ایران و روسیه در موضوع تامین صلح و ثبات در این منطقه، برجام و تحولات مهم بین المللی از جمله سوریه، افغانستان و یمن از محورهای مهم گفتگوی وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو بود. همکارمون دارابی از سفر محمد جواد ظریف به مسکو گزارش فرستاده است که اکنون با هم گزارش را میشنویم.
مسکو دومین مقصد سفر منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران به حوزه قفقاز بود. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف بعد از مذاکراتی فشرده و طولانی پای توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن تهران و مسکو از این به بعد در حوزه امنیت سایبری همکاری جدی و تنگاتنگی خواهند داشت.
چندین ماه، شاید بیش از یک سال در مورد همکاری‌های بین‌المللی در حوزه امنیت سایبری گفتگو کرده بودند.
تحولات جدید در عرصه جهانی، از ظریف و لاوروف درباره تحولات جهانی و تأثیر آن بر روابط ایران و روسیه پرسیدم.
رزیوات взаимовыгодное сотрудничество между اسلامسک ریسپوبلیک ایران و روسیه فدراسیون.
روابط روسیه و ایران هیچ ارتباطی به میل و خواست آمریکا ندارد. آمریکایی‌ها در تلاشند همکاری سودمند متقابل مسکو و تهران رو از راه‌های نامشروع و سوء استفاده از ابزار تحریم‌های یک جانبه که مغایر با اصول و قواعد بین‌المللی است محدود کنند.
آقای ظریف هم گفت اگر تا کمتر از یک ماه دیگر تحریم‌ها لغو نشود، ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کند.
با تغییر دولت در آمریکا ما حرفایی رو شنیدیم اما اقدامی ندیدیم. مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه قانونگذاری کشور یک مصوبه‌ای رو تعیین کرده که بر اساس اون مصوبه ما موظفیم برخی اقدامات رو انجام بدیم. یکی از اونها تولید اورانیوم 20% بوده که شروع شده. دیگری پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی هست که از روز 21 فوریه عملیاتی، 21 تا 23 فوریه باید عملیاتی بشه. ما طبق قانون موظفیم این کار رو انجام بدیم. اما اگر تا اون زمان اقدامات مناسب برای بازگردوندن روابط اقتصادی ما صورت بگیره، یعنی اینکه آمریکایی‌ها تحریم‌هاشون رو پایان بدن، مداخله‌شون رو در روابط اقتصادی ایران و دنیا پایان بدن و ما نتیجه اون رو ببینیم، اون زمان هست که ایران به کلیه تعهداتش برمیگرده. نه تنها مانع دسترسی بازرسان آژانس بر اساس پروتکل الحاقی نمیشه، بلکه سایر تعهداتش رو هم که کاهش داده بر اساس همون قانونی که اینها رو کاهش داده بر اساس همون به تعهد کامل برخواهد گشت.
تأیید واکسن ضد کرونا روسی در ایران و تولید مشترک این واکسن خبر دیگر ظریف در نشست خبری مشترک بود. آقای ظریف که پس از مسکو راهی ایروان پایتخت ارمنستان می شود، دستاورد سفر کوتاهش به مسکو را چنین ارزیابی کرد:
مجموعاً سفر پردستاوردی بود از جهت همکاری های دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای ما در به ویژه در قفقاز.
ایده تشکیل اتحادیه همکاری های شش جانبه یکی از موضوعات مهم و کلیدی در مذاکرات ظریف و لاوروف بود. طرحی که در صورت اجرایی شدن می تواند نقشی مؤثر در افزایش چشمگیر مبادلات اقتصادی بین کشورهای حوزه قفقاز داشته باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همچنین وزیر امور خارجه ایران در ادامه این سفر منطقه روز چهارشنبه در ایروان پایتخت ارمنستان با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. به سراغ همکارمان جورج ابراهیمی در ایروان میرویم و گزارش ایشان را در این باره با هم میشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سومین مرحله از سفر منطقه‌ای خود امروز در ایروان با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف در این دیدار با اشاره به روابط خوب و دوستانه و حسن همجواری بین دو کشور بر گسترش همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد.
در مورد روابط دو جانبه، در مورد برق و گاز، در مورد همکاری ترانزیتی، ساختن جاده‌ها، راه آهن جلفا به ایروان و زمینه‌های دیگری که می‌تواند هم برای دو کشور و هم برای منطقه مفید باشه گفته‌های خیلی خوبی داشتیم و امیدواریم این همکاری‌ها به همین شکل ادامه پیدا کنه.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در این ملاقات توسعه مناسبات دو کشور در همه زمینه‌ها خصوصاً حوزه همکاری‌های اقتصادی را مهم شمرد. دکتر محمد جواد ظریف با آرا ایوازیان همتای ارمنستانی خود ملاقات کرد. توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای محور گفتگوهای وزیران امور خارجه دو کشور بود. مقامات ایرانی و ارمنستانی در دیدارهای خود با اشاره به اینکه منطقه قفقاز بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح، ثبات و امنیت پایداره، بر توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای برای رسیدن به این هدف تاکید کردند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
با جان باختن 91 بیمار کرونایی دیگر در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران، شمار قربانیان این بیماری به 57651 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در 24 ساعت گذشته 6608 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 695 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع عمومی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,392,314 نفر رسیده است که تاکنون 1,383,463 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 100 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست داده و حدود 73 میلیون نفر هم از این بیماری بهبود یافتند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش سالانه خود درباره تلفات غیر نظامیان افغانستانی اعلام کرد در سال 2020 میلادی 8500 غیر نظامی افغان بر اثر انفجارها و درگیری‌ها در این کشور کشته یا زخمی شدند که حدود 2000 نفر از آنها کودکان بودند. 2020 میلادی در حال برای غیر نظامیان افغانستانی سال خونین بود که نظامیان آمریکایی با عنوان آغازگران جنگ در افغانستان ادعا کردند. سال گذشته میلادی یعنی 2020 سال بدون تلفات برای نظامیان آمریکایی در دو دهه اخیر در افغانستان بوده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
سال گذشته میلادی نیز برای غیر نظامیان افغان سال خونینی بود. بر اساس گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سال 2020 میلادی روزانه به طور میانگین 23 غیر نظامی افغان بر اثر انفجار و درگیری ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند.
8500 غیر نظامی در جریان سال 2020 میلادی کشته و زخمی به ثبت رسیده که شامل زنان، اطفال و مردان می شود. خواست ما از طرفین جنگی است که آتش بس شود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید از مجموع تلفات سال 2020 میلادی در افغانستان 2000 نفر کودکان بودند.
دیگه ما نمیفهمیم که تا کی حالت دی وطن ما ادامه پیدا میکنه.
تلفات غیر نظامیان افغان در سال گذشته میلادی در حالی است که نظامیان آمریکایی که آغازگر جنگ در این کشور بودند ادعا کردند سال بدون تلفاتی را در افغانستان در این نزدیک به دو دهه سپری کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین در گزارش خود آورده است در سال 2020 میلادی آمار تلفات ناشی از ترورهای هدفمند در مقایسه با سال 2019 میلادی 3 برابر افزایش یافته است. ترورهایی که همچنان ادامه دارد. امروز نیز در 3 انفجار جداگانه در 3 نقطه از شهر کابل 6 نفر کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان ترورهای هدفمند عامل 1/4 تلفات غیر نظامی افغان در سال گذشته میلادی در این کشور بوده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
سخنگوی گروه طالبان با رد ادعای وزارت خزانه داری آمریکا بنابر حضور اعضای القاعده در این گروه گفت که اکنون هیچ عضوی از القاعده در افغانستان حضور ندارد. وزارت خزانه داری آمریکا چند پیش در گزارش از حضور و فعالیت اعضای القاعده در میان گروه طالبان خبر داده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در بیانیه با رد قوی این موضوع تاکید کرد که این گزارش بر اساس اطلاعات نادرست از سوی حلقه های غرضور و جنگ طلب تهیه شده است. و افزود پس از سال 2001 که در افغانستان جنگ های گسترده آغاز شد و در پی آن در بعضی کشورهای عربی تحولات پدید آمد، اعضای سازمان القاعده که پیش در افغانستان زندگی میکردند به کشورهای خود بازگشتند. ذبیح الله مجاهد افزود اکنون نیز هیچ یک از اعضای القاعده در افغانستان حضور ندارد و به حضور اتباعی کشورهای دیگر نیز در افغانستان نیاز نیست. سازمان خدمات مهاجرت روسیه اعلام کرد که 12000 شهروند قرقیزستان تابعیت این کشور را در سال گذشته 2020 دریافت کردند. بنابر آمار وزارت داخلی روسیه که سازمان خدمات مهاجرت تابع این وزارت است، به دلیل همگیری ویروس کرونا و محدودیت در کارو مسافرت در سال 2020 ثبت نام شهروندان قرقیزستان برای دریافت اقامت و تابعیت روسیه 318000 نفر کمتر از سال 2019 میلادی بوده است. از هر 10 نفر شهروند قرقیزستان که تازه وارد